أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جاءهم موسى بآياتنا وبينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي سرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. نکاتی که مربوط به بحث‌های قبل بود عبارت از این است که کلام خدا همونطور که در بخش پایانی سوره مبارکه شورا آمده است سه قسم بود که ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحی او من وراء حجاب او یرسل رسولا. این آیه هم قبلا خونده شد و اون چرا که وجود مبارک موسی کریم در جریان تلیعه وحی دریافت کرد ظاهرش من ورای حجاب بود که از ورای درخت شنید. صدا از درخت نبود، در حقیقت از ذات اقدس اله بود، ولی وجود مبارک موسی کریم از ناحیه درخت می شنید. پس وحی بلا واسطه نبود، وحی از راه فرستادن جبرئیل سلام الله علیه و مانند اون هم نبود، بلکه من وراء حجاب بود. مطلب دیگه این که مشاهده نار الهی یا نور الهی یک قسم، شنیدن کلام الهی قسم دیگر، اینا همه به مقامات فعل خدا برمیگردد. اون چرا وجود مبارک موسی کریم در اربعین و امثال اربعین طلب میکرد مقام برتر و بالاتر بود که عرض کرد رب ارنی انظر الیک، بعد جواب آمد که لن ترانی. اون قداست موسی کریم سلام الله علیه باعث شد که یه تجلی از طرف خدا نصیب شد که به برکت تجلی که خدا برای موسی کرد خود موسی علیه السلام مدهوش شد و کوه متلاشی شد، نه اینکه مدهوشی موسی به وسیله اندکاک کوه باشد، بلکه امر به عکس اینطور نیست که کوه مجلای الهی باشد و وجود مبارک کلیم الهی به تبع استفاده کند، بلکه خدای سبحان برای موسی کریم تجلی کرد، کوه متلاشی شد و موسی مدهوش. که اون را در آیه دیگه باید مطرح کرد. مسئله بعدی جریان این ذم جناح است. تا کنون روشن شد که دست گاهی به عصا می رسد به اذن خدا، عصا مار می شود، دوباره همین دست به مار می رسد، خذها سنعیدها سیرت الاولا، به صورت عصا در می آید. این کار دست است. همین دست به بغل می رود به اذن خدا، تخرج بیضا، این هم به عنایت الهی است. عمدان است که در این آیه 32 فرمود وزمم الیک جناحک من الرحب. برخی ها مثل جناب قرطبی در جامع تفسیر جامعشون گفتن منظور از این دست دست راست است، برای اینکه جناح در طرف پهل چپ بدن هست و وزمم الیک جناحک من الرحب، این جناح چون طرف چپ هست بنابراین منظور از این دست دست راست است. دلیلی نیاوردن که جناح قسمت چپ میگوید. جناح یعنی پهلو، حالا گاهی راست گاهی چپ. از کجا استفاده می شود که جناح اون پهلوی چپ هست؟ قلب در پهلوی چپ هست ولی جناح به معنای پهلوی چپ ایشون باید برهان قرار بکنه. خب اگر چنون چه، یا مثلا در جریان جیب فرمودن اسلک یدک فی جیبک، این فرمودن منظور دست راست است برای اینکه جیب طرف چپ هست، این برهان ندارد برای اینکه جیب یعنی یقه، جید با دال یعنی گردن، جیب یعنی یقه. تو سوره مبارکه نور گذشت که ولی از ربن بخمورهن علا جیوبهن، یعنی این زنها روسری رو که به سر می گذارن باید ادامه داشته باشد تا یقه اینها رو بگیرد، نه ولی از ربن بخمورهن علا جیوبهن که با دال باشد، یعنی گردن رو بپوشونن، بلکه جیب را بپوشانن، یعنی از پشت گردن و از جلو سینه پوشیده بشود. ولی از ربن بخمورهن خمار به روسری رو که روی سر میگذارن سر پوشیده، جید گردن از پشت پوشیده، جیب یقه از جلو پوشیده. خب جیب یعنی یقه، این قسمت جلو یعنی سینه. اون وقت از کجا معلوم می شود که منظور از این دست دست راست است، چون جیب به معنای پهلوی چپ است؟ این استدلال این سخن ایشون ظاهرا مستدل نیست که فرمود اسلک یدک فی جیبک. میمونه این وزمم الیک جناحک من الرحب. چند وجهی رو ملاحظه فرمودی سیدن الاستاذ ذکر کردن نپذیرفتن، خودشون این وجه رو قبول کردن که وزمم الیک جناحک من الرحب در قبال راه رفتن متبختران است. افراد متبختر کسانی که با فخر فروشی حرکت میکنن باد در غبغب ایجاد میزنن، به اصطلاح دو طرف دستشون پهلوشون بازه، با این وضع حرکت میکنن متبخترانه. اگر کسی خواست متواضعانه حرکت کند این دستها را به پهلو میچسباند. این طور نیست که خیلی قهرمانانه و پهلوانانه بخواد متبخترانه حرکت کند. این سخن درست است، میتواند کنایه از تواضع باشد ولی من الرحب با او سازگار نیست. این من الرحب نشان آن است که برای اینکه از ترس نجات پیدا کنی هم چه کاری بکن، نه من الذل نه من التواضع. در اونجا که فرمود وقف جناحک من الذل، وقف جناحک لمن تبعک، این نشانه تواضع است. یا وقتی به پسر و دختر میگوید در برابر پدر و مادر پیر اما یبلغن اندکل کبر احدهما فلا تقل لهما اوف، وقفز لهما جناح الذل من الرحمه، این نشانه پرپن کردن است و تواضع و فروتنی. اما اینجا باید وزمم الیک جناحک من الرحب، این نشانش آن است که حادثه های غیر مترقب و سهمگینی برای وجود مبارک موسی کلیم در اون شب تار پیش آمد. یکی این که با دست با عصا بالاخره اژدها شد و اژدها به حال برگشت، یکی این که دست در بغل گذاشت و بیضا شد. این تحولاتی که در بدن ایجاد میکند انسان را یک ترهیبی، یک تخویفی، یک هراسناکی در انسان ایجاد بکند. فرمود جناحت را به خودت، نه اینکه جناح راست را به چپ یا جناح چپ را به راست. وزمم الیک جناحک، یعنی خودت جمع بکن دیگه، نترس. این ترس مربوط به خصوص اون عصا نیست، بعد از جریان ید بیضاست. این تحول بالاخره یه حراسی می آورد که این چه وضعی است. در جریان عصا فرمود لا تخف انک من الآمنین، در جریان ید بیضا فرمود وزمم الیک جناحک من الرعب. با همین گفتن این ایجاد می شود. این دستور تشریعی نیست که یک کسی مولایی به عبدش بگوید نترس، تکلیف بکند. همین افاضه تکوینی است که با این خوف برطرف می شود. این گفته می شود اولیای الهی خوف و ترس ندارند. این دو بخش است. یه بخشی به عنایت الهی است که وعده خداست که اولیای الهی هراسی ندارند، ترسی ندارند، برای اینکه انشاءالله از جهنم نجات پیدا میکنند، از بهشت برخوردارند، در حوادث روزگارم از شکست مسئولند، پیروزی نصیب اونها میشود. کتب الله لأغلبن انا و رسلی به مانندون. اما یه وظیفه برای خود این ولی الهی است. این همواره بین الخوف و رجا باید به سر ببرد. وعده الهی این است که اینا در معاد ترسی ندارند، یک، در دنیا پیروزند، دو، اما وظیفه شخص مؤمن و ولی آن است که همیشه بین الخوف و رجا به سر ببرد. این طور نیست که مطمئن باشد، چون هر لحظه ممکنه اوضاع عوض بشه. پس الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، این خبر نیست که گزارش بدهد به این که اولیاء اینجور نیستند. این جمله خبریه است که به داعی انشاء القا شده و وعده است که اینها حراس نباید داشته باشند، برای اینکه خطر اینها را تهدید نمی کند. و اما روایات فراوانی است، بخش از آیات هم همین را تأیید میکند که مؤمن لا یزال بین خوف و رجا به سر میبرد، انسان اطمینان ندارد. که خب این وزمم الیک جناحک من الرحم میتواند این معنا باشد. این معنا نه آن است که در المیزان آمده، نه آن است که مرحوم شیخ طوسی در تبیان فرموده، نه اون پنج شیش بچ چهار بچیست که مرحوم سیدن استاد ذکر کردند و رد کردند. این تحولی که در تو پیدا شد خودت جمع کن، جناح را جناح راست را به چپ یا جناح چپ را به راست نیست، جناح خودت را به خودت زمین موزن بکن، یعنی خودت جمع بکن. چه حراسی داری؟ چون انسان حراسناک پراکنده است. این زمیمه کردن تعبیر دیگری از طمأنینه داشتن است. یه انسان مطمئن آرام است، یه انسان مضطرب شناور و لرزان است. این لرزه، این اضطراب، این پراکندگی، این نشانه جمع نبودن است. حواسش جمع نیست، فکرش پریشان است. اما این کارا نکن، خودت جمع بکن، هیچ حراسی هم نداشته باش. این میتواند اون باشه. بله، آخر سخن از قلب اگر بود بله، اما سخن از جناح است و ید. در سه قسمتی که جناب زمخشری بیان کرده و امام رازی هم میگوید این بهترین وجهی است که در جمع بین آیات سوره نمل و طه و قصص ذکر کرده بیان شده که نه اون لطافت را جناب زمخشری رعایت کرده، نه این استحصار جناب فخر رازی تام است. برای اینکه در بعضی از جهات دارد که ید را به جناح ببر، در این بخش سوره قصص دارد که جناح را به طرف خودت بکش، سخن از دست نیست. بنابراین قلبت جمع کن، خودت جمع کن، حواست جمع کن. این با همین بیان که تکوینی است فیض حاصل می شود. مضطرب نباش، آرام باش، مطمئن باش. این تحولی که پیدا کرده ای، این تحول یه حقیقتی است به سود تو، به سود دین و مانند اون. این که میبینی دستت برمیگرده رنگ دیگه پیدا میکنه، وقتی از بغل در آوردی عادی میشه، روشن میشه، دوباره عادی میشه. اینا نگرانت نکند، حواست جمع باش، مطمئن باش، با این طمأنینه حرکت کن. رضا وجود بارک موسی کریم در کمال طمأنینه به بارگاهی آمده است که یذبحون ابناءهم و یستحیون نساءهم بود، در کمال شهامت حرفاش زده که در بخش دیروز، بحث دیروز حرفاش گذشت. فرعون آمده گفته به این که این سحر است، یک یعنی آل فرعون ملأ همه اینها گفتن این سحر است، توی مملکت ساحر کم نیست. دو، فرق تو با ساحران است که اونا راست میگن تو دروغ میگی، معاذالله اونا میگن سحر است، تو میگی معجزه است. یه فریه ای را روی این سحر گذاشتی، ما هذا الا سحر، یک مفترن. دو، بعد هم گفت به این که ما این حرف ها را از گذشته ها به یاد نداریم، معیار ما در قبول و نکول، در تصدیق و تکذیب حرف گذشتگان است. اگر اونا یه چیزی رو گفتن ما میپذیریم، چون انا وجدنا آبا انا علا امه. چیزی رو نگفتن ما نمیپذیریم، میگه ما سبعنا به هازا فی آبا این الاولین. یه سلفیت مذمومی هم اینا داشتن. موسی کریم سلام الله علیه فرمود نه انا وجدنا آبا انا علا امه درسته، نه ما سمعنا به هازا فی آبن الاولین درسته. شما بینید برهان چیه؟ حرف اول را ذات اقدس اله میزند، یک خدا میداند که من از طرف او برای هدایت شما آمدم، دو نشانه این که گواهی او و خط او و نامه او و پیام او به دست من است. این دو تا پیام هم نقده، یکی عصا یکی بدیت بیضا، چهار من از طرف او آمدم به همین دو تا نشانه. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در پایان سوره مبارکه رد فرمود من از طرف او آمدم، با اینکه امضای او پیش منه، خط او پیش منه، نامه او پیش منه. کفا یقول الذین کفروا لست مرسلا، قل کفا بالله شهیدا. نه شهید یعنی علیما، چون اگر کسی بگه خدا میدونه که این دعوا رو تمام نمیکنه، که یکی کسی میگه من پیغمبرم، یکی میگه دروغ میگی، یکی میگه خدا میدونه. خب خدا میدونه و میگه خدا نمیدونه نیست. اینکه برهان نشد، اینکه دلیل نشد. شهیدن نه یعنی علیمن، شهیدن یعنی گواه. خدا گواهی میده که من از طرف او آمدم، برای اینکه کتاب او دست منه، نامی او دست منه، امضای او دست منه، خطی او دست منه. کفا بذاک بربک، کفا بالله شهیدا، اونا ناچار شدن زاید بشن. اگر چون چه کسی بگوید خدا میدونه که من عالمم، یا خدا میدونه که حق با منم، که این یه معناش ترک مخاصمه است، کفایت مذاکرات، اونم میگه نه خود نیست. این که احتجاج نیست. احتجاج وقتی تام است که کسی به اونا که میگن یقول الذین کفروا لست مرسلا، این بگه نه من رسولم و کفا بالله شهیدا، خدا گواه است، نه خدا علیم است. به چه دلیل گواه است؟ برای اینکه نامه او بشه منه. خب این میشه حجت بالغه. وجود مبارک موسی کریم هم فرمود خدا میدونه. خدا میدونه یعنی در اینجا داوری کرده، این محکمه را خدا اداره کرده برای اینکه کار او به دست منه. معجزه کار اوست دیگر، منتها به دست ولی او ظاهر میشود. تا او پروردگار من اعلم من جاء بالهدى من عنده، او میدونه کی از طرف او آمده و شهادت هم داده. اونا گفتن نه این معاذالله سحر است. نه قال موسی ربی اعلم من جاء بالهدى من عنده. یک بعد هم این چیز خیال نکنید یه مسئله علمی باشه، من بگم پیامبرم، شما بگید پیامبر نیستید، مسئله خاطر پیدا کنید. من با شکام کار داریم، با جامعه شما، با حکومت شما، با سیاست شما، با وضع زندگی شما کار داریم و سرانجام ما هم پیروزیم به سرانجام شما هم شکست میخورید. این سه چهار مطلب را به همین جور بیان کرده. خدا اعلم است، او میداند، داور محکمه است، برای اینکه گواهی رو به دست من داده، علامتش رو به دست من داده و من هم با شما کار دارم و در این صحنه ما پیروزی به شما شکست میخورید. این سه چهار جمله را گفته که فرمود و من تکون له عاقبت دار، چه در دنیا چه در آخرت چه مجموع دارین، پیروزی مال مردان حق محق است، انه لا یفلح الظالمون. این اساره فرمایش است موسی سلام الله علیه. کاری که فرعون کرد در جریان اون مسابقه اونها مطلب دیگه است. فرعون یه ادعایی دارد، میگوید که من ربم، منظور از این رب آفریدگار نیست، یعنی خالق آسمان و زمین، منظور از رب رب العالمین نیست، یعنی کسی که کل جهان را دارد اداره میکند، چون میدونن که آسمان و زمین قبل از فرعون بود بعد از فرعون هست. منظور از رب یعنی پرورنده این جامعه، این جامعه را من باید اداره کنم، فکر من اندیشه من همان است که جامعه را میتواند اداره کند. ما اهدیکم الا سبیل الرشاد. بیش از این ادعایی نداشت. این که میگه من ربم یعنی پرورش شما با قانون منه، با فکر منه، همین، نه اینکه من شما را خلق کردم یا من آسمان و زمین خلق کردم. خودش هم که بت پرست بود که تو آیات قبل خوندیم، به فرعون گفتن که اگر موسی سلام الله علیه را رها کنی یزرک و آلهتک، خدا و خدایا تو و خدایان تو از پدر میاره، از بین میبره. خودش هم که بت پرست بود، این که میگفت که انی اخاف ان یبدل دینکم، این که میگفت به این که ما اهدیکم الله سبیل الرشاد، یعنی سعادت شما در این است که برابر فکر من کشور تو اداره کنید، همین، از من اطاعت کنید. وجود مبارک موسی کریم بعد این که حرف زد، اون آمده یه انصاف میان روی رو مطرح کرده، یه مطلب میان روی رو مطرح کرده، بعد اون داعیه اصلی خود را از یاد نبرده. این گفته که نه تنها گفته من دین شما را من باید تنظیم بکنم، یعنی قانون اداره مملکت من باید اداره کنم، اینی اخاف ان یبدل دینکم، نه تنها میگفت من که اهدیکم سبیل الرشاد، میگفت غیر از من کسی دیگه نیست، انا ربکم الاعلا یک، مهمتر از او این تعبیر است، ما علمت لکم من اله غیری، من غیر از خود الهی نمیبینم. این ما علمت لکم من اله غیری یعنی عدم الوجدان یدل على عدم الوجود، من که نمیبینم یعنی نیست دیگر. خب گرچه سیدن استاد ای رو نپذیرفتن ولی این قابل قبوله. یه وقت است که ما میگیم عدم الوجدان لا یدل على عدم الوجود، خب برای شما نیافتی این دلیل نیست که وجود ندارد، که این جریان لا عدم الوجدان لا یدل على عدم الوجود این یه چیز حقی است اما در حوزه امکان، یعنی یه موجود محدود ممکن اگر چیزی رو نیابد دلیل نیست که اون نیست، که زیرا ممکن است این شی در جای دیگر باشد و این امر محدود نتواند به او دسترسی پیدا کند. پس عدم الوجدان لا یدل على عدم الوجود. ولی اگر این حرف مال کسی بود که محیط مطلق بود، مثل خدا، خدا اگر بفرماید من نیافتم یعنی نیست، من نمیدانم یعنی نیست، چون خدا با کل شیء علیم است، معدوم محض که شی نیست. این معدوم محض یه لفظی است که مفهومش تو ذهن ترسیم میشه اما زیرش خالیه. اگر کسی بگه خدا آیا میداند یا نه، باید بگم چی رو میدونه؟ یه شی باید باشد تا خدا بدونه دیگه. اگر معدوم علم یعنی ظهور، علم یعنی کشف، چیزی رو روشن بکنه، لا شیء محض را که نمیشه روشن کرد، لذا ذات اقدس اله در چند قسمت از آیه قرآن دارد که این شرکی که اینا میگن برای خدا شریک قائل شدن، خدا نمیدونه. اتنبئون الله بما لا یعلم فی السماوات والارض، این مضمون هم تو سوره مبارک یونس هست، تو سوره مبارک رعد. یعنی شما مشرکه یه حرفی میزنید که خدا نمیدونه، خدا نمیدونه یعنی نیست. اگر سخن از عدم الوجدان الهی است، این قطعا یدل علی عدم الوجود. همین حرف بلند را فرعون دارد ادعا میکند. در سوره مبارکه یونس آیه 18 به این صورت است: فیعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ینفعهم و یقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل اتنبئون الله بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض. شما دارید یه مطلبی رو گزارش میدید که خدا نمیدونه. شما میگید که بت‌ها شریک الهی هستند، شما میگید اینها ارباب ما هستند. خب این رو خدا نمیدونه یعنی نیست. این همان از که فرمود انهیلا اسماء سمیتموها انتم ما انزل الله بها من سلطان. اگر شما کلمه رب را بر این صنم و وثن اطلاق کردید، انهیلا اسماء سمیتموها اسمی بی مسماست، یعنی این کلمه رب، این ر و بای مضاعف، این لفظ، این مفهوم جاش خالیه. شما هر چی در خارج بگردید سنم به وسن رب نیستن، اسم بی مسماست و خدا ربوبیت این سنم به وسن را نمیداند، یعنی این نیست. پس عدم الوجدان در باره ممکنات لا یدل علی عدم الوجود، ولی در باره ذات اقدس اله یدل علی عدم الوجود. این خاصیت محیط بودنه. یه همچه ادعای بلندی را فرعون دارد، میگه من غیر از خدا، غیر از خودم خدایی نمیدونم. ما علمت لکم من اله غیری. اون که معنای ان ربکم الاعلاست، اما غیر از من کسی دیگه هست یا نه، او از همین آیه برمی آید: ما علمت لکم من اله غیری. مشابه تعبیری که در سوره یونس هست در سوره مبارک رعد هم هست. در سوره مبارک رعد به این صورت بیان شده، آیه 33 اینه: افمن هو قائم علی کل نفس بما کسبت و جعلوا لله شرکا. در جواب ذات اقدس اله به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود: قل سموهم ام تنبئونه بما لا یعلم فی الارض ام بظاهر الغیب. شما یه چیزی رو دارید در برابر خدا میگید که خدا نمیدونه، یعنی نیست، معدوم مطلق است. یه همچه ادعای تندی رو فرعون داره، میگه ما علمت لکم من اله غیری. حالا برسیم به اون از اون نو. پس بنابراین ما علمت لکم من اله غیری یعنی غیر از من کس دیگه نیست. گاهی از راه انصاف بخواهد محکمه را به سود خود بگرداند، بگد من نمیدونم، یه همچه اطلاعی ندارم. سیدنا استاد فرمود که این معنا با ذیل آیه سازگار نیست، برای که در ذیل آیه نشون میداد که او شک دارد. لذا به هارون، به هامان گفته است که یه قصری درست کن که ما بریم بالای قصر ببینیم که در آسمان ها خبری هست یا خبری نیست. چون ذیل آیه نشانه شک فرعون است، پس این ما علمت لکم من اله غیری معناش این نیست که یقینا غیر از من کس دیگه نیست. خب این فراز و نشیب های فراوانی تو گفته ها هست. اون کسی که میگوید انا ربکم الاعلا، بعد غیر از خودش در مسئله ربوبیت خلف و خلعی نمی جانشین نمی بیند، این وقتی گفت ما علمت لکم یعنی که غیر از این کس دیگه نیست. وقتی وجود مبارک موسی کریم هم گفت من از طرف رب العالمین آمدم، تو سوره مبارکه نمل و شعرا و طه این مضمون گذشت که فرعون گفت که این حرف حرف آدمای دیوانه است، مگر غیر از من کس دیگه رب است؟ گفت که اگر حرف این حرف جنون آمیز رها نکنی لتجدن نکه من المسجونین، تو زندان میبرم. خب کسی که حرف موسی کلیم براز الله به جنون متهم میکند، میگه این حرف حرف دیوانه هاست، یعنی من یقین دارم غیر از من کس دیگه نیست. اون وقت اگر چون که در جمله های بعدی دارد، این برای آن است که تو محکمه عمومی در انظار عمومی که سخن از ملأ است، انها گوناگون احتجاجات رد و بدل می شود. اینجا که گفت اینی از اون نهو، معناش نیست که من یه قدر احتمال میدم او درست بگه، این 100% او رو کاذب میدونه. برای این گفت تو مجنونی، تو سوره مبارکه نمل و شعرا گذشت دیگر، که گفت این یقینا یه حرف چیزی است. این که گفت این سحر است، به گمان او یقین داشت. این که گفت تو من مجنون هستی، به گمان او یقین داشت. این که گفت که ایناش توطئه کردن، میخوان ما را از کشورمون از وطنمون آواره کنن، به گمان خود یقین داشت. این که گفت اینی لعدنو، که من گمانم اینه، یعنی من یقین دارم. مثل این که در باره تو سوره اوالی سوره بارک بقره گذشت که مردان الهی یظنون بالآخره، با اینکه مردان الهی به آخرت یقین دارن، نه این که مزنه داشته باشن. خب پس این که وجود مبارک موسی کلی این مطلب را گفت، او گفت به این که این کار را انجام بدید، من میخوام تحقیق بیشتری بکنم. ما علم تو لکم من اله غیری. بعد به هامان که وزیر او بود دستور داد فاوقد لی یا هامانو علی تینه فجعل لی سرحن لعلی اتلع الی اله موسی و اینی لعلنه من الکاذبین. سطح فکر اونها در معرفت شناسی همین حس تجربه بود. گفت که یک کارگاه آکورهای آجرپزی درست کن که ما غیر از خشت چیز دیگه داشته باشیم، محکم داشته باشیم، به نام آجر. ایغاد یعنی افروختن آتش. کورهی فراهم کن که ما این خشتها را به صورت آجر در بیاریم تا بتوانیم قصر رفیع بسازیم. یک، اون قصر اگر مرشیشه‌ای باشد، نظیر اون چرا که وجود مبارک سلیمان داشت، بگفتن سرح. سرح یعنی شفاف و روشن. میگن این مطلب تصریح کرده، یعنی روشن کرده. اون قصری که درون و بیرون شیشه ایست پیداست، سرح ممرد است. اگر یه برج بلندی باشد که بالای او خیلی شفاف و روشن باشد، انسان بتواند فضای دید بهتری داشته باشد، میگن سرح، یعنی بالای او تصریح میکند، شفاف میکند، روشن میکند. گفت یه برج محکم متقن سرح گونه بساز که من برم پشتبان ببینم خدا هست یا نیست. اینها بر اساس لن نؤمن لکه حتی نر الله جهرتن، که معرفت حسی و تجربی است که کف دانش است. علم و دانش از معرفت حسی و تجربی پایین تر ما نداریم. ضعیفترین پایین ترین علم، علم تجربی است. بعد نیمه تجدیدی است، بعد تجدیدی فلسفه و کلام است، بعد تجدیدی عرفان است، بعد شهودی است. چون در علوم تجربی مستحضرید که یقین بسیار کم است. کمتر طبیب پیدا می شود که 100% یقین داشته باشد که این بیماری فلان است، این دارو برای فلان بیماری است. غالبا با 80% 90% اکتفا می کنند. تو علوم تجربی یقین بسیار کم پیدا می شود. و به تعبیر لطیف مرحوم ابو علی، در کائنات فاسدات یعنی متحولات برهان بسیار اندک است. برهان تو ریاضیات است، تو بالاتر از ریاضی. اینا تو کف دانش بودن. حرفای بنی اسرائیل این بود که لن نؤمن لک حتا نرى الله جهره، یا میگفتن به این که ارنا الله جهرتن. همین فکر غالب در مصر در برای فرعون هم بود. فرعون هم گفت یه سرحی بساز، یه برجی بساز که بالاش خیلی شفاف و روشن باشد، من ببینم اونجا خدای کسی هست به نام خدا یا نه، یا اونجا رصدخانه درست کنیم لعلی ابلغ الاسباب اسباب از سماوات و الارض، یا رصدخانه درست کنیم که ببینیم در آسمان ها خدایی هست یا نه. بالاخره از محدوده حس و تجربه نمیتوانم بگذرم. بعد پاسخ بطقنش رو بوجود بارک مساهی کلیم میدد. والحمدلله رب العالمین.